بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، اول آبان 1395. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهرين.
الله صلى على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت عبدالرحمن ابن حجاج و استدلال به اون بر براءت صحبت میکردیم. یه بار دیگه این روایت رو با دقت بخونیم و ببینیم که آیا به این روایت میشه تمسک کرد یا نمیشه. روایت این بود: عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهی من لا تحل له ابدا فقال الله اما اذا كان بجهالة فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهاله به ما هو اعظم من ذلک. فقلت بأی الجهالتین یعذر، به جهالتی ان یعلم ان ذلک محرم علی ام به جهالتی انها فی عدتن؟ فقال احدى الجهالتین احول من الاخرى، الجهاله بان الله حرم ذلک علی و ذالکه به انهو لا یقدر علی الاحتیاط معها. فقلت فهو فی الاخرى معذورون؟ قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذورون فی ان یتزوجها. فقلت فان کان احدهما متعمدن والآخر یجهل؟ فقال الذی تعمد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. ما ابتدا بحث از فقه الحدیث این روایت میکردیم، در که این فقه الحدیث بی تأثیر به استدلال به روایت هم نیست. در فقه الحدیث این روایت یک موضوعی مطرح هست، اون اینه که این روایت جهالت در به محرم بودن رو احون از جهالت به در عده بودن زن قرار داده است و اون رو تعلیل کرده به اینکه در صورتی که شخص علم داره، جهالت دارد در اینکه محرم هست زن برش، محرم هست تزویج در عده برش، قدرت برای احتیاط نداره. خب سوال این هست که آیا مراد غفلت؟ اگر مراد غفلت باشه چه جهالت در شبه حکمیه باشه، جهالت در شبه موضوعیه، قدرت برای احتیاط نداره. اگر مراد شک هست در هر دو صورت قدرت برای احتیاط داره. اینجا بهترین پاسخ پاسخی است که مرحوم میرزای شیرازی مطرح کردن. پاسخ میرزای شیرازی رو در کلمات آقایون این پاسخ آمده، تقریبا تو اکثر کلمات آقایون پاسخ آورده شده، البته به میرزا نسبت داده نشده، ولی همین مطلب تکرار شده تو کلمات. تو حاشیه مرحوم آخوند اومده، تو حاشیه مرحوم حاج رضا اومده، خب تو تقریرات خود میرزا شیرازی هم هست، تو اجواد تقریرات هست. بهترین جایی که من دیدم این تقریر رو تقریب کردن حاشیه مرحوم حاج رضا همدانیه تقریب این استدلال. تقریرات میرزا شیرازی هم عرض میکنم چه تفاوتی داره. یه مقداری نیاز به تکمیل داره و در تحقیقات مرحوم در حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل هم یه مقدار کمی مسامحه به کار رفته که اون مسامحات باید تصحیح بشه. توضیح و ذالک این که اینجوری فرمودن، گفتن که کلمه جهالت در این روایت به معنای عامش به کار رفته. جهالت در معنای عام سه تا مصداق داره: یک غفلت، دو جهل بسیط، سه جهل مرکب. در شبهات حکمیه از این سه شکل جهالت فقط غفلت متصور هست، چون با توجه به مشهوریت حرمت تزویج در عده و اینکه این مطلب جزء متسلمون علیه مسلمین هست و در قرآن هم به اون اشاره شده، اگر کسی ملتفت به این موضوع باشه نه شک براش حاصل میشه نه به علم به خلاف براش حاصل میشه. پس بنابراین نه جهل مرکب در موردش معقول هست نه جهل بسیط، بلکه غفلت که اصلا به موضوع التفات نداشته باشه. اما در مورد این تا اینجاش تو کلمات میرزای شیرازی هست، اما ادامه بحث این که حالا در مورد شبه موضوعیه چطور، اون رو تو کلمات مرحوم میرزای شیرازی نیست، این رو تو کلمات حاج آقارضا وارد شده. مرحوم حاج آقارضا میفرمند که کسی که علم داره که تزویج در عده محرم هست وقتی میخواد ازدواج کنه اگر نسبت به اون موضوع غفلت نداشته باشه جهت حکمیش، خب به طور طبیعی میره تحقیق میکنه که زن در عده هست یا زن در عده نیست. بنابراین غفلت از موضوع در موردش در شبه موضوعیه متعارف نیست. کسی با وجودی که حکم رو غفلت نداره نسبت به موضوع غفلت داشته باشه و بررسی نکنه و تحقیق نکنه. مرحوم آخون اینجا فرمودن که چون چنین است بنابراین مراد جهل بسیطه، در حالی که ملازمه نداره. نفی غفلت کافی نیست، باید جهل مرکب رو هم شما نفی کنید، چون ممکنه بگید بررسی کرده اشتباه کرده، خیال کرده در عده نیست در حالی که واقعا در عده بوده. مرحوم حاج آقارضا حمیدانی این رو هم ضمیمه کرده، این که تحقیق بکنه برخلاف واقع برسه اینم نادره، بلاخره کسی که در مقام تحقیق میاد این که نتونه تشخیص بده که در عده است و در عده نیست این به اون به خلافش برسه این نادره. البته از به طور معمول این توضیح رو بدم، به طور معمول کسی که تحقیق میکنه به واقع میرسه، ولی اگر به تحقیق بکنه به واقع نرسه شک براش حاصل میشه، نه علم به خلاف.
ازدواج دائم
اینه که بله
ازدواج دائم اینجوری، ولی ازدواج موقت که این خبره نیست،
نه شک میکنه دیگه، میگه واقعا در عده هست که در عده نیست، نه اینکه علم به خلاف پیدا کنه. یعنی اینکه علم به خلاف کسی که توجه داره که بره بررسی کنه بگیم اون طرف اینقدر اون طرف گول زده که علم به خلاف حاصل میشه، فوقش اینه که طرف چیز کنه اینا رو به شک مندازه رفتارهایی که اینجا وجود داشته باشه، اما این که بتواند علم به خلاف حاصل بشه این نادر هست. مرحوم حاج آقارضا تعبیر قشنگی داره، میگه که در شبهه موضوعیه لوکان جهلون فهوه به نحو جهل بسیطه، لوکان جهلون اشاره به این مطلب داره که اصل جهلش هم نادره، اصل جهل در شبهه موضوعیه نادر هست و بنابراین، ولی اگر جهلی باشد جهلش به نحو جهل بسیطه، جهل مرکب هم غفلت که خیلی نادره جهل مرکب هم نادر هست و امثال این ها. و این نکته رو عرض بکنم، مشکلی نداره که این روایت به یک فرض نادری متعرض شده باشه. دو بحث هست، یک بحث حمل روایت مطلق بر فرد نادر یه بحث اینه که روایتی که خودش فرد نادره، بحث اینه که در شبه موضوعی اصلا جهل نادره، جهل در شبه موضوعی نادره، چون غفلتش که حاصل نیست، جهل مرکبش هم حاصل نیست و جهل بسیط هست و معمولا جهل بسیط در جایی هست که طرف تحقیق کرده و شک برش حاصل شده، معمولا کسی تحقیق کنه شبه موضوعی واقع برش آشکار میشه، اینکه جهل برش حاصل میشه به خلاف واقع به واقع نرسه و تردید در واقع داشته باشه، این خب نادر هست. بنابراین این از این جهت مشکلی این روایت نیست.
ادعاش از جانب زوج دائم شما میگید جا فرض میکنید داره؟
نه فرق نداره.
زوج موقت
چه زوج موقت باشه چه زوج
بر خفاس خیلی واضح نمیاد.
نه یعنی تردید میکنن دیگه. نه که علم به خلاف پیدا کنن.
یعنی جهل توش زیاده.
نه جهل عرض کنم خدمت شما. جهل مرکب یعنی اگر هم انسان تحقیق بخواد بکنه از بگید اون زنه تونسته باشه،
اصلا نمیتونه بفهمی که اصلا موقتی بوده نبوده. این
نه اون یه بحث دیگه است. اون از
دلیل فقط ازدواج دائم باشه درست فهمیدم همینجوریه. آقا ازدواج موقت
نه، ازدواج موقت اون وقت برای شک حاصل میشه دیگه. معنیش اینه که شک انسان میکنه واقعا این زن معتده هست معتده نیست، از عده خارج شده یا عده خارج نشده. مجموعاً در اکثر مواردی که انسان میخواد ازدواج کنه واقع برش مشهود میشود. در یه سری مواردی که واقع برش مشهود نباشه، در این موارد جهل، در موارد جهل اکثر موارد جهل به نحو جهل بسیط هست در شبهه موضوعیه و به نحو غفلت هست در شبهه حکمیه. پس بنابراین نه اینکه لفظ جهالت در خصوص غفلت به کار رفته باشه در شبهه حکمیه و در شبهه موضوعیه به معنای تردید به کار رفته باشه، جهالت غفلت به معنای جهالت به معنای جامعش به کار رفته، ولی جامع متعارف ناظر فرد متعارف هست و به غیر متعارف فرد متعارف جهالت، فرد متعارف جهالت در شبهه حکمیه غفلت است، در شبهه موضوعی جهل بسیط است. این
خطا و اشتباه یا دروغ از جانب خود زن هم خیلی کمه.
اون خیلی کمه اینکه طرف متوجه نشه و امثال اینا
بتونه اشتباه تشخیص بده از ادخار شده.
اون کمه نه اینا خیلی نیست. بله خب عرض کنم خدمت شما، حالا اشتباه بکنه و این رو هم به اشتباه بندازه، مجموع این دوتا با هم دیگه و اشتباه یعنی علم به خلاف برش حاصل بشه، خودش علم به خلاف پیدا کنه، به زنم مردم بگه مردم چیز نکنه علم به خلاف برش
خصوصیاتش سوال نمی کنه، میگه در عده میگه نه میگه من اینجور حساب کردم نداره
عده نیستم دیگه. نه خود همون هم که هیچ به اصطلاح بررسی نکنه. نه خیلی وقتا
نه
خیلی وقتا
نه
خیلی وقتا اگر انسان نداند که به اصطلاح یه موقعی از زن واردی هست و امثال این کار هست ازش بررسی نمی کنه سوال نمی کنه، ولی زنی که چیز نیست خیلی وقتی مسائل رو نمیدونن، مسائل چیز رو اینی که خیلی اینی که از روایات استفاده میشه اعتماد به قول زن کردن در اینجور مسائل معذوریت نمیاره. از بعضی روایت هست که نباید به قول زن اعتماد کنه، چون خیلی وقت زنها این مسائلشو درست بلد نیستن، خصوصیاتشو نمیدونن، کسی باید اعتماد کنه در اینکه معتده هست یا معتده نیست و امثال اینها. اینکه نه مثلا اصل حیض و اینا نه، مثلا احکام حیض که چی حیض هست چی حیض نیست خیلی از اینها، و نه تنها حالا بحث گاهی قد خلاف واقع هم ممکنه بگن به خاطر اینکه نمیخوان مثلا موردی رو از دست بدن اینها. نه این یه موقعی تو دفتر حاجه ها حالا پرانتز عرض کنم قصه خیلی عجیبه بود، ما نشسته بودیم کلاس نهج البلاغه بود اون موقع، رفقا چیز میکردن به ما آمدن گفتن یا آقا و خانم آمدن با شما کار دارن، رفتیم یا آقای کامل مردی بود و یه خانمی هم یه دو سمت اون برتر نشسته بود و هر دو آدم های سنگین. اون آقای گفتش که این خانم همسر شهید بودن، بعد از شهادت شوهرشون با من ازدواج کردند و 23 سال در ازدواج من بودن. حالا معلوم شده که در فاصله بین شهادت شوهرشون به ازدواج با من یه ازدواج موقتی هم کرده بودن و مسئله رو که ترک کردم من به نظرم رسید اینا در عده بوده، ازدواج این در عده بوده و محرم احبار بعد عبد حاصل شده. حالا اون خانم اونجا نشسته بود، من میدیدم زیر لب میگه خدای آقای ما رو حفظ کن، خدای آقای رو ما رو حفظ کن، حالا چیکار بکنیم؟ بعد رفتم اونجا گفتم حالا ببینم، اومدم نیا کردم دیدم که تو رفقا آقای قاینی نشسته، گفتم آقای قاینی اگه بتونه حل کنه اون میدونه بده این شخص رو بدیم. گفتم خواهش آقای اینا یه مسئله دارن بیاید ببینید. آقای قاینی رو بردم، خودم دیگه نرفتم که به شک و شبهه، گفتم اگه تونست آقای قاینی حل کنه، تونست حل کرده و اینا. آقای قاینی یه رفت دیدیم صدای آقای قاینی بلند شد که شما زن و شوهر هستید، برید دیگه مسئله تونم پیش کسی سوال نکنید. هم سالی اینا رو زبونشون کرد و رفته اینا چیز. آقای قاینی پیدا بعدن آقای قاینی گفتش یه جوری تو موضوع شبهه کرده بوده که مثلا اینا شاید تو عده نبوده چی بوده، بالاخره یه جوری اینا رو به شک و شبهه انداخته بوده که دیرا چیز کرده بوده اینا رفته بودن. بعد برگشتشون تو رفقا، رفقا گفتن 23 سال ثواب به نام نوشته شده. حالا عرض کنم خدمت شما، گاه گاهی طرف برای اینکه مثلا احساس میکنه که زندگیش ممکنه پا نگیره و تنها این مورد هست و امثال اینها، نمیگه. این موردی بود که من خدا نه اینکه چیز باشه بخواد تعمدن کوتاهی کنه، اینقدر اصلا اولا مسئله رو نمیدونه، چون یه مسئله مهم هست، حرمت ابد رو خیلی نمیدونن، محرم بودن و ازدواج با معتده رو خیلی وقتا میدونن، ولی خیال میکنن یه حرامیه. خب از این حرام ها که افراد مرتکب میشن دیگه، اما اینکه کل زندگیشون زیر سوال بره اینا رو خیلی وقتا نمیدونن. و در بحث علم به حرمت ابد شرط نیست، علم به حرمت تزویج در عده شرط هست و امثالی. خب بگذاریم، عرض کنم خدمت شما. بله خب این فقه الحدیث روایت، اما استدلال به این روایت، استدلال به این روایت سه تا مقدمه داره که هر مقدمهش باید وجوهی که در موردش ذکر شده بحث بشه. مقدمه اول این که آیا این روایت اصلا ناظر به معذوریت نسبت به حکم تکلیفیه؟ میخواد بگه چون جاهل هست معذور است تکلیفا، یا میخواد بگه چون جاهل است معذور است وضعاً؟ این یه مقدمه. مقدمه دوم این که این روایت اختصاص به موردش نباید داشته باشه، در غیر مورد تعمیم داره، عمومیت داره. دو مورد. مورد سوم این که این عمومیت، مقدمه سوم این که این عمومیت شک در شبهه حکمیه رو هم شامل میشه. ولی اگر گفتیم نه این روایت در شبهه حکمیه خصوص غفلت رو فقط میگیره، شک رو شامل نمیشه، دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. این سه مقدمه باید بحث بشه. اما مقدمه اول، خب سه تا دلیل آورده شده بر این که این روایت مربوط به معذوریت حکم وضعیه. دلیل اول این که خود روایت فدرن و زیلن هر تو معذور سوال از این هست که آیا حکم وضعی حرمت ابد بر تزویج مرء در عده به جهالتن بار می شود یا نمی شود. امام هم در جواب اما اذا کنه به جهالت فلیت از وجه ها بعد ما تنقضی عدت و تجویز تزویج بعد انقضاء العده کردن و آخرش هم فهو فی الاخرى معذورون هم امام فرمودن نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. هم سوال اولیه، هم پاسخ امام، هم پاسخ امام به این سوال جدید. و بعد حالا این آقایون ندارن چون ذیل روایت رو هم ذکر نکردن، در ذیل روایت هم هست فان کان احدهما متعمدا والاخر یجهل فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. در ذیل باز به اصطلاح حلیت رجوع به صاحب ابدا مطرح شده. خب این یه مقدمه. حالا اجازه بدید من یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. در فقه الحدیث این ذیل روایت هم یه مشکلی در فقه الحدیث ایجاد کرده. فان کان احدهما، بحث این هست که میگه اگر یکیشون متعمد بود یکیشون جاهل بود، میگه برای متعمد حلاله برای جاهل حلال نیست. مگه حرمت ابد تبعیض برداره؟ عقل یا صحیحه بر هر دوشون حلاله، یا باطله بر هر دوشون حلال نیست. این چطور این روایت این شکلی بیان کرده؟ خب یه بحثایی شده. من به نظرم بهترین جواب برای حل این مشکل این هست که لا یحل له، اگر ظهور بدوی هم داشته باشه در حلیت واقعی، اینجا مورد حلیت ظاهریه است، حلیت ظاهریه است، و میگه برای اون کسی که متعمد هست حلیت ظاهریه نداره، برای اون که جاهلت حلیت ظاهریه داره.
اون
فرضاً نمیدونه
هنوز،
ناظر به بله هن اون هن آره هنوز یجهل اونم، و لازم هم نیست متعمد
به
اون بگه، براش حرامه. نه لازم که خب حرامه، براش حرامه و لازم هم نیست بگه. خب حالا خودش میخواد حرام انجام بده، میخواد طرف رو به حرام نندازه، میدونی؟ یا فرض کنید میداند که اگر بگوید او دیگه حاضر نمیشه این حرام رو مرتکب بشه. این لا یحل له اینا مفروغون ان گرفتن که لا یحل له ظهور در حلیت واقعیه داره، این اشکالات رو مطرح کرده. من انکارم نمیخوام بکنم بدون یه همچی ظهوری داره، ولی با توجه به مشکلاتی که حلیت واقعیه در اینجا تبعیض بردار نیست، حمل این روایت بر حلیت ظاهری خیلی به نظرم ساده است و مشکل زیادی نداره. اینه که این فقه الحدیث این روایت بکنم این راحت ترین پاسخ باشه. این قلطایی داره منام سید در حاشیه رسائل تحقیقات ایشون هست، یه جورایی مشق کرده این بحث رو، منام سید تو حاشیه رسائلش هست. فکر میکنم بهترین جواب همین بود که عرض کردم. خب حالا عرض ما این بود که چند وجه هست برای اینکه این حرمت ابد، این معذوریت به لحاظ حرمت ابد و حکم وضعی است. یک، سیاق روایت صدرن و ذیلن. دو، در حرمت تکلیفیه در اکثر موارد که در روایت هست حرمت تکلیفیه وجود نداره، چون شخصی که عرض کنم خدمت شما در شبهه حکمیه قبل از فحص اگر باشه، قبل از فحص باشه حرمت ابد اجماعی است که در شبهه حکمیه قبل از فحص شخص معذور نیست. بعد از فحص هم با توجه به اشتهار این حکم احساس فحص کنه به عرض کنم چیز مبتلا متوجه حکم مسئله میشه، این در شبهه حکمیه. اما در شبهه موضوعیه، در شبهه موضوعیه یا علم به اصل معتد بودن زن حاصل نیست، یا علم معتد بودن زن حاصل هست. جایی که علم معتد بودن زن حاصل باشه و استثناء بقای عده داره، و استثناء بقای در عده معذور نیست در این که با این زن تزویج کنه. در واقع دو صورت اینجا جواز وجود داره. یکی در صورت غفلت هست. در صورت غفلت اصلا طرف به اصطلاح امکان تکلیف در حقش نیست. غفلت در شعبه حکمیه، غفلت در شعبه حکمیه باشه، اونجا اصلا زمینه به اصطلاح چیز نیست، تنجید شخص غافل دیگه، شخص غافل رو نمیشه امر به شیء کرد. پس بنابراین که میگه معذوره، معذور معناش اینه که مقتضیه، عدم عذر وجود داره، ما میگیم معذوره، وقتی شخص غافله که اصلا مقتضیش هم وجود نداره. پس بنابراین اون که از چیز خارج میشه، فقط یه مورد باقی میمونه، اون موردی است که نمیداند که این اصلا زن در عده قرار گرفته است یا قرار نگرفته، مثلا ازدواج اصلا کرده یا نکرده، یا اگر ازدواج کرده عده داشته یا نداشته، ممکنه مثلا مباشرتی انجام نشده باشه که عده نداشته باشه، طلاقش طلاق به نحوی بوده که عده نداشته، امثال اینا. فقط این صورتی که در اصل معتد بودن زن شک داشته باشه، در حالی که این روایت اطلاق سوال همه سوال رو میگیره، نمیشه این رو تخصیص داد به این صورت خاص، خب این هم یه مطلبی تو کلمات بعضی از این آقایون وجود داره، من خیلی نفهمیدم اون یعنی چی. اون مطلب این هست که غیر از استصحاب معتد بودن زن، استصحاب عدم جواز ازدواج، اصالت عدم جواز ازدواج با این زن رو مطرح میکنن. نفهمیدم این چه اصلیه، اصالت عدم جواز تزویج با زن، خیلی متوجه نشدم و چیه اینها.
اصل حرمت ازدواج نیست، اصل حرمت
نه، ما همچین چیزی نداریم. اصل حرمت ازدواج
استصحاب عدم حلیت
ساره، عدم حلیت نبوده که
قبل اینکه ازدواج کنن عقدی باشه اینا
حلال نبودن. نه اون اگر اون چیزها باشه اصالت صحه و عمومات داریم، اون که اگه مراد این باشه که قبل از این یعنی اصالت عدم ترتب اثر باشه، خب اون خیلی ضعیفه. اگه مراد اون باشه، خب اون عمومات عمومات تصریح میکنه، جایی که شبه حکمیه باشه و عرض کنم خدمت شما، و اوناشون من خیلی متوجه نشدم چی مرادشون هست. حالا اینا یه چی داخل پرانتز بود، خیلی مهم نیست این استدلال. اینم دو مقدمه، دو استدلال. استدلال سومی رو صاحب قلائد الفرائد از بعض مشایخنا دامزالله نقل میکنه. نمیدونم مرادشون از این بعض مشایخنا دامزالله کی هست. اون اینه که ایشون میگه در بحث ایشون میگه تزویج با ذات معتد اصلا تکلیفاً که اشکال نداره، تزویج با معتد چون نفس انشاء عقد بر معتد فوقش باطله، محرم که نیست، حرمت ذاتی که نداره شخصی با معتد ازدواج کنه، عقد جاری کردن بر معتد اون حرمت ذاتی که نداره، یعنی حتی با علم و عمد هم شخصی تزویج با معتد میکنه حرمت تکلیفی نداره. پس اینجا باید مراد حرمت وضعی باشه، بنابراین این مربوط به حرمت وضعیه. عرض کنم خدمت زیجود شما، من به نظرم این استدلال سوم استدلال ناتمامیه. دو تا استدلال اول به نظرم درسته، حالا بعد یه جوابایی داده شده بعدم جوابش رو عرض میکنم، ولی این استدلال سوم استدلال ناتمامیه. چون اینکه اولا تو خود این روایت تعبیر میکنه که به ایل جهالتین یعذر، به جهالتی ان یعلم ان ذلک محرم علی، ام به جهالتی انها فی عدتن. این محرم علی اینجا یعنی چی؟ این حرمت که اینجا حرمت تکلیفیه، اینجا این حرمت چجوری معنا میکنه؟ پاسخ مطلب این هست که مراد از حرمت نفس عقد کردن بر معتده نیست، ترتیب اثر دادن به این عقد هست. یعنی محرم بودن این که من این عقد رو بهش ترتیبه. حالا اصل این تزویج اونم حالا مورد بحث باید باشه که آیا نفس ازدواج با معتده، ممکنه شخصی بگیم نفس ازدواج با معتده محرمه، خیلی اصل اون مطلب کم به عنوان اصل مفروغ گرفته شده که ازدواج با معتده صرفا یک اعتبار است و این اعتبار ناصحیح، نه، ازدواج با معتده حرام هم هست، کما که خطبه از معتده حرامه، خطبه کردن معتده، این که طرف به اصطلاح خطبه بکنه معتده رو حرامه، ازدواج با معتده یکی از، یعنی حق نداره شما داخل در چیزهای مربوط به ازدواج بشی. حالا این یه مرحله که اصلا این که اینو مسلم گرفته که ازدواج با معتده به معنای انشاء و اجرا عقد نکاح با معتده عمدن اشکال نداره، با علم و عمد اشکال نداره، نه اون خیلی مسلم نیست، ممکنه بگیم اشکال داره و همچنان که خطبه اشکال داره دست شما درد نکنه، عقد با زن هم اشکال داره، نفس اجرای عقل اشکال داره. اگر اونم نباشه ما میگیم مراد از حرمت، حرمت ترتیب اثر بر عقد دادن است. یعنی کسی که جاهل هست این ترتیب اثر بر این حکم وضعی، حکم تکلیفی، در واقع این حکم تکلیفیه ولی اون متفرع بر حکم وضعی بطلان و امثال اینها هست. ولی اگر ما میخواییم بگیم این روایت ناظر بینه کسی که جهل داره در این که این عقدی که انجام داده این عقد باطل است، در واقع جهل داره بر این که ترتیب اثر دادن بر این عقل باطل است، در شبه حکمیه این جهل به حرمت ترتیب اثر دادن بر عقد وجود دارد. یعنی ترتیب اثر دادن بر عقل اگر آمدن عالمن باشه حرام است، اگر عالمن آمدن نباشه حرام نیست. بنابراین این داخل در جایی که هم شک داریم که آیا میشه ترتیب اثر داد نمیشه ترتیب اثر داد، مثلا بگیم عرض کنم خدمت شما چون شک داره که ازدواج با شخص جایز هست یا جایز نیست، حالا مگر اینجوری شما بگید، بگید که این ناظر براءت نمیتونه باشه، چون در واقع اون شخصی که شک داره که ترتیب اثر دادن بر این شخص باطله، اگر بخواد مجاز باشه باید تمسک کرده باشه به عمومات، به عمومات اصالت و صحه و عفو بالعقود و امثال اینها، و الا اصل عدم ترتیب اثر بر عقد وجود داره، چون نمیدانیم این عقد صحیح هست یا فاسد است. اگر عمومات اینجا وجود نداشته باشد، عمومات اینجا وجود نداشته باشد، اصل این هست که این اثر بر این عقد مترتب نشده باشد. پس بنابراین این شخصی که اینجا معذور هست به اعتبار اینکه خیال میکرده است عمومات اینجا میگیره و عمومات اینجا نمیگرفته، معذوریت به خاطر جهل، یعنی به خاطر اصالت البراءه نیست، به خاطر اینکه طرف خیال میکرده که عموم هلیت اهل لکم ما ورا ذالکم این مورد رو میگیره، در حالی که نمیگرفته، در اینکه شرط دیگه داشته که به اصطلاح باید در عده نباشه با امثال اینا. اگر حالا این بیان رو بگیم فکر کنم بشه این استدلال سوم رو هم تمام کرد. حالا یه قدی استدلال رو دقت کنیم ببینیم میشه این مطلب رو به جای رسون یا نمیشه رسون. خب اینا استدلالاتی بود که از یه طرف گفتن که مربوط به حکم وضعیه، اونایی که گفتن این مربوط به حکم تکلیفیه، مثل مرحوم آقای داماد، مرحوم امام، اینا گفتن اینا مربوط به حکم تکلیفیه. چند تا استدلال دارن. یه استدلال مرحوم آقای داماد داره که ظهور روایت در حکم تکلیفیه. حالا این از کجای روایت یه همچین ظهوری در میاد اون معلوم است. استدلال دوم، قد یعذر الناس فی الجهاله، ظهور داره در حکم تکلیفی. این رو به خصوص رو این دوم تخیل تکیه میکنه. قد یعذر الناس فی الجهاله به ما عرضه و عرضم من ذالک،
این بازم مختصر
یعنی اصلا در مورد حکم تکلیفیه،
مختصر
رفتن میخواد بگه این ظهور داره در حکم تکلیفی. ایشان بیان نمیکنه که چجوری همچین ظهور داره در حکم تکلیفی. اینم هیچ بیان نداره. حالا من بعدا در مورد روایت قطعه بیشتر صحبت میکنم، چون اون خودش در قسمت دیگه ای از این روایت دخالت داره. ایشون هیچ توضیح نداره کجا از کجای این حکم تکلیفی استفاده میشه. اینم دو بیان. بیان سوم، بیانی که تو کلام مرحوم امام وارد شده. ایشون میگن که این که تو این روایت ازش استفاده میشه که شبهه حکمیه اعذر هست نسبت به شبهه موضوعیه. این اعذریت نشانه در شبهه حکم تکلیفیه معنا داره، ولی در حکم وضعی که عبارت باشه از حرمت ابد اعذریت معنا نداره. یعنی یا حرمت ابد هست یا حرمت ابد نیست. در اون که تکلیفیه این معنا داره. خب من نفهمیدم استدلال ایشون به چه جوری ایشون استدلال میخواد بکنن، چون خود حکم تکلیفیه به نفسه که اونم سلسله مراتب نداره، یا حلال است یا حلال نیست. حلی نفس حلیت به ما هو و حلیت که اون سلسله مراتب نداره. سلسله مراتب به اعتبار اسباب حلیت هست. یه چیزی که اسباب بیشتری برای حلیتش وجود داره اونو ما میتونیم بگیم اعذر هست، نسبت به اون چیزی که اسباب کمتری برای حلیتش وجود داشته باشه. خب این همین هم در حکم وضعی تصویر میشه، نسبت به خود حکم، نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی، سلسله مراتب نداره، اعذریت در موردش تصویر نمیشه. نسبت به عرض کنم اسبابش اگر در نظر بگیریم که تو کلام آقای روحانی تو منتقا هست بحثی کرده اینجا در مورد که اعذریت به چه بیان هست، میگه اعذریت به اعتبار اسباب هست. خب اعذریت به اعتبار از همینجور هم هست، درست هم هست. اعذریت یعنی سبب عذر، سببی که حلیت آور هست. در یکیشون اسباب بیشتری حلیت آور وجود داره، در یکیشون اسباب کمتری حلیت آور وجود داره. در حکم وضعی هم ما میگیم در یکیشون اسباب بیشتری برای ارتفاع حکم وضعی و حرمت ابد وجود داره، از دو جهت مناسب هست که حکم وضعی نباشد، حرمت ابد نباشد. در یکشون از یه جهت، یکی هم به خاطر جهالت هم به خاطر عدم قدرت برای احتیاط. این نکته که خود روایت تکیه میکنه که یکشون قدرت برای احتیاط داره یکشون قدرت برای احتیاط نداره، هر دوشون یه جهت مشترک دارن، اون جهت مشترک جهالتشه. یکیشون علاوه بر جهالت عدم قدرت برای احتیاط هم داره. حالا این سبب مسببش حکم تکلیفی باشه یا مسببش حکم وضعی باشه مساوی هستن. این چطور؟ این دلیل بر این هست که حکم مراد حکم وضعی است نیست و حکم تکلیفی است. این رو من متوجه نشدم. علاوه بر این که حالا من این در مورد قد یعذر الناس که یادم رفت اینو بگم، قد یعذر الناس من بعداً در موردش توضیح میدم که این قد یعذر الناس اگر به حکم وضعی نزدیکتر نباشه، به حکم یعنی دلیل بر حکم وضعی نباشه، دلیل بر حکم تکلیفی نیست. اون رو اگر بخوایم خوب دقت کنیم در معناش چیز نیست. خب اینه که اما آقای داماد در مقام پاسخ به اشکال اون آقایونی که گفتن که این عرض کنم اگر مراد حکم وضعی باشه مورد نداره، میگه نه مورد داره، موردش اونجایی هست که در اصل اینکه طرف در عده باشه شک داره که زن معتد شده یا معتد نشده، در اینجا موردش این مورد. ولی ایشون اصل استدلال اونو آقایون توجه نکردن، حالا نمیدونم استدلال کی اینجور استدلال کرده بوده. بحث آقایون این هست که روایت اطلاق داره، اکثر موارد نمیخوان بگن هیچ موردی نداره، میگن اکثر موارد در روایت در شبهه در حکم تکلیفی معذور نیست و ما نمیتوانیم روایت رو به یه مورد خاص تخصیص بزنیم. استدلال ایشون اینجور ذکر کرده بود که مورد نداره، نه استدلال اینا نیست، این نیست که مورد نداره، میگن نادره اون موردی که وجود داشته باشه و امثال اینا. اگر ما استدلال رو این شکلی بیان کنیم، پاسخ مرحوم آقای داماد به این استدلال ارتباط نداره. بله اگه کسی بگه اصلا مورد نداره، خب کلام آقای داماد درسته، ولی بحث این نیست که اصلا مورد نداره، ولی مورد داره، ولی موردش کمه. و حالا کم هم نباشه، به هر حال اطلاق روایت موارد دیگری رو هم شامل میشه که لازمه این اطلاق این هست که مراد از معذوریت معذوریت وضعیه باشه، نه معذوریت تکلیفیه. اینی که به نظر میرسه در مرحله اول بحث ظاهر روایت حکم تکلیفی نیست، معذوریت در حکم وضعی است، بنابراین از این جهت روایت قابل استناد نیست. حالا دو تا استدلال دو مرحله مقدمه دیگه بحث، اون انشاءالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.